بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. ما بحثمون در سوره مائده متوقف شده بود. امشب که فرصتی هست، شما هم زحمت کشیدید و تشریف آوردید، اگر بشود یکی دو آیه دیگر رو ادامه بدهیم. بحث اگر بیاد داشته باشید در آیه 111 سوره مائده. بنابراین امشب می توانیم آیه 112 رو شروع بکنیم و به بخشی از نظرات ابن عربی هم در این راستا نگاه بکنیم. اگر فرصتی شد، ابیاتی از مثنوی هست که اونها رو هم بخوانیم. دیگه فکر کنم صبح بشه. خب آیه 112 از حواریون شروع می شود که توضیح حواریون را که چه کسانی هستند پیش از این براتون گفتم. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. حواریون میگویند، یعنی این آیاتی که با اذ شروع می شود مخاطبش پیامبر اسلامه، یعنی ما هم هستیم، یعنی جزء گروه آیاتی است که همه با اذ شروع می شود. یعنی ای پیامبر، تو به خاطر داشته باش ما برای تو بیان میکنیم جریانی را که اتفاق افتاده از پیش از این. یکی از جریانها ای پیامبر این بوده است، پس به خاطر بسپار که زمانی بوده که حواریون به عیسی گفتند که ای عیسی پسر مریم، آیا پروردگار تو قادر هست و میتواند که سفره ای و مائده ای از آسمان برای ما فرو فرستد؟ عیسی در پاسخ گفت که از معصیت خدا پرهیز کنید و اگر که شما مؤمن هستید. این آیه 112. خب در اینجا یک کلماتی هست که ما پیش از این توضیح دادیم که در میان عرفا اینها توسعه داده شده است، یعنی عیسی در یک ذات عیسی متمرکز نشده، عیسی توسعه پیدا کرده است در میان آحاد بشر، یعنی تمام کسانی که میتوانند عیسی باشند یا میخواهند عیسی باشند مخاطب هستند از طرف حواریون. حواریون کسانی هستند که نفس‌های خودشون رو پاک کردن، صیقل دادن، صاف هستن، سفید هستن، دست‌هاشون پاک، آلوده به گناه نیست و اینها تازه در جایگاهی قرار گرفتن که از عیسی می‌خواهند که از خدا بخواهد که سفره ای را برای آنها فرو بفرستد و تازه با شک و تردید است، میپرسن آیا میتواند پروردگار تو چنین کند؟ بعد عیسی میگوید که پرهیز کنید. مفسرها گفتند که لحن عیسی لحن تهدیدآمیز است، یعنی شما حرف کفر و سخن کفر بر زبان جاری کرده اید که گفته اید خدا از آسمان سفره بفرستد و بروید و در واقع پرهیز و تقوا پیشه بکنید و دیگر از این سخنها نگویید. این حرفی است که غالب مفسرها زدند. ولی حکما گفتند که جواب عیسی جواب مثبت است، یعنی گفته است آری خدا چنین می کند، اما به یک شرط، که شما متقی باشید، شما پرهیزگار باشید. اگر شما راه پرهیز از معصیت الهی را پیش سازید، خدا بر شما سفره از آسمان فرود می فرستد. و این به حقیقت معنای آیه و پیامبری عیسی نزدیکتر است و نیز نزدیکتر است به آنچه که خدا می خواهد برای پیامبر ما تعریف بکند و بگوید که این اتفاق افتاده است. پس این اتفاق دائمی است، یعنی سفره از آسمان آمدن دائمی است. اما چه سفره ای را خدا می فرستد؟ سفره ای که اولا در اثر تقوا ما شایستگی آن را پیدا بکنیم. ببینید الان با همین بحثی که مطرح کردن می شود آیه رو یک طوری ارتباط داد، یعنی اگر که شما بخواهید از سفره الهی غذا بخورید، باید که یک لباس مخصوص پوشیده باشید، نوع خاصی استحمام کرده باشید، از هر گناهی خودتون را شسته باشید، آلوده نباشید، بدن شما بوی مثلا عرق یا بوی کثافت ندهد و بعد نفس شما چنین بویی ندهد، بویناک به بدی اعمال و زشتی رفتار و اخلاق نباشد. اگر شما این حالت را پیدا کردید، سفره خدا همیشگی است، همینطوری که میبینید قرآن در میان ما هست، ولی ما اون حواریونی نیستیم، اونطور پاک نشده ایم و تقوا پیشه نکرده ایم که بتوانیم از این سفره الهی که گسترده شده است بهره‌مند باشیم. پس این که عیسی میگوید اتقوا الله، اگر شما تقوا پیشه بکنید، تازه متوجه میشوید که چه سفره ای را پیامبر اسلام در میان شما گسترانیده است، سفره ابدی همیشه گسترده است. اما این که ما نمیتوانیم بر سر آن سفره بنشینیم به دلیل کثافات روحی و اخلاقی ماست که اصلا اون سفره را شاید نمیبینیم. بنابراین سفره هدایت الهی است، سفره ارسال رسولانه و این سفره پر است از نعمت ها. یعنی اگر کسی دسترسی به این سفره پیدا کرد، نعمت‌های مادی حتماً برای او فراهم است. یعنی فراهم بودن نعمت‌های مادی به شکلی که بتواند به خوبی از اون بهره‌مند بشه. ولی همه ما از ماده بهره‌مندیم، اما اینکه به خوشی از اون ماده بهره‌مند باشیم اینطور نیست. ما به ناخوشی از ماده بهره می‌گیریم، با اضطراب، با دلهره، با نگرانی، با ترس از سر ماده، با ترس از دست دادنش، با ترس از دزد بردنش، با ترس از تجاوز، با ترس از اینکه دارایی از ما مالیات بگیرد، با ترس از اینکه خمسش رو بدیم، ترس از اینکه زکاتش رو بدیم. تمام اینها ترس هایی است که ما را فرو و فرا گرفته است. بنابراین با این ترس ها نمی شود از اون مائده بهره برد. حالا ببینید ابن عربی هم ذیل آیه چیزهایی داره، بخونیم. آنگاه که اصحاب خالص و پاک و پاکیزه تو به تو پیشنهاد دادن ای عیسی پسر مریم، که آیا شاهد تو از عالم ربوبیت میتواند برای ما سفره ای نازل بکند؟ بعد علتش هم میگن که ما از اون سفره چی میخواییم. بعد اینجا یه سوال هست، چرا اینها که حواری هم شدن میگوین پروردگار تو و نمیگوین پروردگار ما؟ چرا نمیگوین هل یستتی او هل ربنا یستتی ان ینزل علینا مائدتا من السما؟ میگن ربک، پروردگار تو. خب یک نکته اساسی در آیه اینجا هست که چرا اینجا عیسی مستثنا میشود از حواریون و حواریون به خودشون اجازه نمیدن که بگویند پروردگار ما. خود نکته در همین جاست که حواریون مائده را میخواهند که بر سر آن غذای تربیت بخورند، غذای اخلاق بخورند، غذای رشد معنوی بخورند. پس هنوز به اون پایه نرسیدند. اینها فقط توانسته اند از گناه پرهیز بکنند و نفس خودشون رو از گناه پاک بکنند تا برسن به مرحله این شفافیت و پاکی که در کنار پیامبری همچون عیسی قرار بگیرن و خودشون رو حواری بخوانن و بدانن. یعنی این استعداد و لیاقت و شایستگی و سزاواری رو در خودشون میبینن که در اینجا قرار بگیرن. حالا پس عیسی به دلیل اینکه در گرفتن از پروردگار به مقام در واقع معراج و به مقام سدرت المنتهایی و به مقام خلیفت اللهی رسیده است، اینجا پروردگار اختصاص به عیسی دارد. یعنی اون پروردگاری که اونها ازش مائده میخواهند در اینجا معروف و معرف در نزد عیسی است. اونها هنوز از باب معرفت الله به اون درجه نرسیدند که بگویند پروردگار ما. پس ببینید وقتی ما میگوییم که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، باید به کجا رسیده باشیم که به خودمون اجازه بدیم که پروردگار برای خودمان هم بدانیم. بله، این خدا فقط پیامبر رو، پیامبر اسلام تربیت کرده، ما رو هنوز تربیت نکرده. یا وقتی میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، جمع میگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، خیلی جرأت میخواد گفتنش. خیلی خیلی انسان باید در یه مقام یه جایگاهی قرار گرفته باشد که وقتی که میره سر کلاس و گچ رو برمیداره و میگه من این مسئله رو حل میکنم، اطمینان داشته باشه که توان این کار رو داره. وقتی ما میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، تا اینجا که اینها مائده که میخواهند میگویند پروردگار تو باید این کار رو بکنه. یکی از نکاتی هم که مفسران رو به تردید انداخته است که بگویند اتقوا الله تهدید است از طرف عیسی، همین است که اینها چرا گفتن پروردگار تو و قصدشون استهزاء بوده است. یکی از مفسران رشید رضا که شاگرد عبدو هست، عبدو شاگرد سید جماله، در واقع نظرات او هست، در تفسیر المنار بیش از 5 صفحه در اثبات این نوشته است که اگر اینها از یاران و اصحاب عیسی نبودند، اولا قرآن به اونها حواری خطاب نمی کرد. حواری بخشی از مسیر را در کنار رسول آمده است و بسیاری از پستی ها و بلندی ها را پشت سر گذاشته، از عقبه ها گذشته است. و ما ادراک مل عقبه، فک و رقبه او اطعامون فی یوم زی مسقبه، یتیمن زا مقربه او مسکینن ذا متربه، ثم مکان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه اولائک اصحاب المیمنه. حواریون تا اینجا آمدن. پس این نیست که وقتی میگوین ربک، مقام مقام استهزاء عیسی باشه که اگه راست میگی به خدات بگو که یه سفره بفرست، اگه فرستاد ما ایمان میاریم. اینا در اوج ایمانن، در اوج پاکی و طهارتن، جز حواری ها هستن، نفسشون سفید از گناهه. و میگم مقاله خیلی قشنگی نوشته که اثبات کرده که حواری ها در مقام ایمان بودن و ایمان عالی. خب پس این که میگوید پروردگار تو، برای این است که شاهد عیسی از عالم ربوبیت است. شاهد یعنی اون چیزی که پیامبر به عنوان شاهد ارائه می کند که طرف مقابل دلیل او را و جایگاه او را و نبوت او را بپذیرد. این شاهد است. پس شاهدی که عیسی می آورد از عالم ربوبیت است. ما هم اگر بخواهیم شاهدی ارائه بدهیم برای اینکه بگوییم ما الهی هستیم، شاهد ما باید از عالم ربوبیت باشد. یعنی اگر ما رفتاری داریم یا اخلاقی داریم یا سخنی میگوییم، باید اثبات اون با یک شاهد ربوبی باشد. یعنی طوری عمل بکنیم که طرف مقابل همون رفتار ما را یا اخلاق ما را، گفتار ما را شاهد بداند. و انبیا اینطوری بودند. میبینید چطور این آدم‌های جاهلی در 1400 سال پیش، 2000 سال پیش، 5000، 4500 سال پیش به ابراهیم ایمان می‌آوردند. اینا چگونه بوده؟ اینا شاهدهاشون شاهد ربوبی بوده. و یکی از خصائص شواهد ربوبی که حالا بعد باید برید از شواهد ربوبیه ملا صدرا رو بخونید، یکی از شواهد ربوبی این است که انسان آنچه را که میگوید با عملش انطباق داشته باشه. یعنی حتما خودش هم انجام بده. اگر میخواهد امر معروف بکند، توصیه به دیگری بکند، سفارش بکند، حتما باید خودش عامل به اون قضیه باشد. این میشه شاهد ربوبی، میپذیرن ازش. بعد ابن عربی میگوید که شاهد ربوبی از طرف پروردگار چند خصوصیت دارد. یکی این که از طرف کسی است که عنوان معبود دارد، یعنی رب معبود است. و خصوصیت دوم این است که به سمت کسی می آید شاهد که او مربوب است، یعنی تربیت شده است از طرف اون رب. خصوصیات شاهد ربوبی رو میگن. معبود که معبود هر کسی است که اسمی بر اوست، یه اسم داره، مثلا الله، ما او رو میپرستیم. یعنی هر چیزی رو که ما مورد پرستش قرار میدیم اسم داره. فرض بگی پول، خانه، نمیدونم اتومبیل، مقام، منصب، تا برسه به خدا. بعد این اسم متضمن یک صفاته. کارتون بخش اسم که انطباق میدیم با صفات، اونجا اون بحث مبسوطاً باز میشه. پس مربوب یعنی پیامبر که شاهد ربوبی در اختیار دارد که مائده هست و میخواهد بگستراند در برابر حواریون و بگوید از آن بخورید، این سفره ایست که شما میخواستید، این باید یه صفاتی رو داشته باشه و اون صفات در معبود باید ذاتی باشه. اینا خصوصیات رب است که شاهد ربوبی از سوی او نازل می شود. بعد در عالم ربوبیت معبود معروف است. اینا خیلی مهمه ها. یعنی اگر شما مربوب رب باشید، گام در عالم ربوبیت نهاده اید. شما گام در عالم ربوبیت نهاده اید، یعنی پذیرفته اید که خالق گیتی رب و مربی و تربیت کننده شماست. اینو پذیرفتید. اگر کسی این رو پذیرفت، گام در عالم ربوبیت نهاده است. معبود در عالم ربوبیت معروف است. یعنی اگر کسی گام در این عالم نهاد، خدا را شناخته است. من عرف نفسه فقط عرف ربه. پس اگر ما خدا را نمیشناسیم یا معرفتی نسبت به خدا نداریم، من خدا اصلا واقعا نمیدونیم چیه. من که نمیدونم، شما میدونید خدا چیه، چی کار میکنه، کجا هست، کجا میخوابه، کی بیدار میشه، کی مثلا روزه میگیره. اینا حالا مثلا سحرا که میگن دعا مستجاب میشه، خدا بیدارتره، خوابتره، مثلا چطوریه که روز دعا مستجاب نمیشه، شب مستجاب میشه؟ اینا خب به هر حال باید که یه طوری خدا رو اینطوری ها شناخته باشه. بنابراین معرفت الله ما بسیار بسیار ضعیفه، خیلی ضعیف. و در اونجا اگر کسی گام نهاد و دید که معبود معروف است، اون وقت بسیاری از آیات الهی برای او روشن می شود، یعنی در حد رؤیت و شهود روشن میشه که وقتی میگوید که ولا تخشوهم وخشونه، از اونها نترس، از من بترسید. اون یعنی چی؟ ترس چطوریه؟ آدم سری چی میترسه؟ که از اونها نباید بترسه، از خدا باید بترسه. و تا در عالم ربوبی شاهد و رب و معبود معروف نگردد، این آیه هیچ معنایی نداره. یعنی انسان پیوسته از قدرت مافوق خودش هراسناک، پیوسته. و خدا خواسته است که در کنار معرفت الله، اینکه معبود برای انسان معروف و مشهود باشد، این ترس از دل آدم بریزه. مثلا 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه آدم زنده است، خب بعد که نیست دیگه. بعد میگوید که معرفت مربوب اگر گام نهادی در اون ساحت ربوبیت، معرفت مربوب یعنی این که من که مربوب رب هستم و بنده هستم، معرفتم نسبت به رب از مقام و مرتبه الوهیت ناشی می شود. یعنی اونجا جایگاه خدا برای من روشن میشه که اله یعنی چه. ببینید بعضی آیات که با الله شروع میشه، مفهوم چیزش الله لا اله الا هو، این تعریف الله لا اله الا هو، اینا الوهیت ها، این تعریف رو ببینید. اینه که آیت الکرسی که حالا این آیه اول سوره آل عمران هم با همین شروع میشه، الله لا اله الا هو. خب این یعنی چی؟ که جز او الهی نیست، معبودی نیست، خدایی نیست. الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. این تیکه تیکه آیه رو تفکیک بکنیم، هر یکش یک چیزی رو تعریف میکنه. له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. این آیه رو تفکیک بکنی، تیکه تیکه تیکه، وقتی می‌بینی چه عظمتی رو داره برای شما و اونایی که توصیه کردن که این رو حفظ بکنید، هر شب موقع خواب بخونید. خیلی جالبه، خیلی جالبه، کار خیلی بزرگی کردن. یک عالم توحید رو به ما یاد دادن که شبا بخون بخواب. یک عالم توحید، تو داری خواب میری اما اون بیداره. لا تأخذه سنتون، تو حال چرت داری میخونی لا تأخذه سنتون ولا نوم، بس من که دارم خواب میرم، بس من خدا نیستم، من نیستم. وقت از این غرور و تکبری که انسان رو فرا گرفته است میاد پایین، که خیلی جاها از خدا هم جلو میزنه، خیلی جاها. پس وقتی که این معرفت را مربوب یعنی عبد، اینجا برعکس ها، ببینید رب خداست، مربوب بنده، ولی برعکسش میشه عبد من هستم و معبود خدا. یعنی اینجا قاطی نکنید که اونجا اسم مفعول، اونجا اسم مفعول ها. مربوب اینجا من هستم یعنی تربیت شدم، اونجا معبود خداست، هر دوم اسم مفعوله، یعنی اون پرستیده شده است. من عبدم، اونجا اون ربه. خب پس میگوید که اخذ صفات باید از عالم ربوبی باشد. اینا جزئیات مائده است دارم براتون میگم، که سفره که پهن شد چیا توشه. حلیم بادنجون و اینا سراغش نریده که حواریون گشنشون شده بود و یه سفره اومد و پلاستیکی نبوده، پارچه‌ای بود، چیتسازی بود، چون روزا پلاستیک نبود. بعد گفت او سرشو بگیرید بپن کنید که غذاها داره میریزه. این سفره بسته بود دیگه، این کاسه ها چطوری بود غذاهاش نریخ، نمیدونم خمره ها شراباش نریخ، این سفره ها چیه شما پهن میکنید؟ این سفره است، سفره صفات الهی گسترانیده شده است که خلیفت الله با خوردن اجزاء آن جانشین خدا بشود. بعد این چه حالتی ایجاد میکنه؟ وقتی شما از این سفره یک لقمه خوردی، یعنی یک اخلاق گرفتی، صداقت گرفتی، راستی گرفتی، محبت گرفتی، وداد گرفتی، تسلیم گرفتی، عدالت گرفتی، عفو گرفتی، اینها رو از این سفره گرفتی، با هر یکی از این لقمه که بگیری، یعنی وقتی میخوری ببینی چرا میگه سفره، چرا خوردن، چون جذب وجود انسان میشود، جذب میشه، جزء خونش میشه دیگه، این از ذات این جدا نمیشه، یک جا منفعت طلب نمیشود که حالا که پای منفعت پیش آمد دروغ بگویم، پای منفعت پیش آمد ظلم بکنم، پای منفعت پیش آمد حق و باطل رو مخلوط بکنم و از این چیزها که زیاده دیگه. این چون جزء ذاتش شده و جزء خونش شده، همه جا راستگوست، همه جا با محبت، همه جا با وداده، این دیگه از اون جدا نمیشه، داره میخوره از این سفره. وقتی اینطوری شد، بین عبد و معبود سنخیت ایجاد میشه. بعد حکما میگوین از سنخیت و علت و لنزمام، سنخیت موجب ذمیمه شدن میشود. وقتی این سنخیت ایجاد شد و انسان گام به گام در وجود الهی ذمیمه شد، میشود فانی فالله، اینجا میرسه به فنا، یعنی خدا همینه، میشه خلیفت الله، این خدا همینه، میشه فانی فالله، نه اینکه رفت و دیگه بر نگشت و فانی شد در ذات الهی، اینا شرک و کفر اگه اونطوری فکر بکنی که این رفت بالا رفت بالا بعد رفت تو وجود خدا، خدا یه جایی بود و بعد این حل شد دیگه، فانی شد، فانی در صفات حقه. چون از این سفره خورده است دیگه، این جدایی ناپذیر و انفکاک ناپذیر است. خصوصیت پنجم این است که از اون مقام، یعنی از مقام رب، این انسانی که گام بر ساحت ربوبی نهاد و بر سر این سفره نشست، این سفره هر جایی که گسترانیده شد، روی خاک، روی زمین، روی فرش، روی بام، توی باغ، توی پارک، هر جایی که گسترانیده شد، این سفره همونجا ساحت ربوبی است و کسی که بر آن گام بگذارد از خدا استفاضه علوم می کند، نه علوم ریاضی و اینها، اونا پسمانده های علوم است، یعنی درک می خواد، شناخت می خواد، معرفت می خواد، اینا رو از خدا می خواد. و این چیزهایی است که اصلا تو دعاهای ما نیست، مفقوده، که خدایا مرا به پشت اون دیوار، اون دیوارهای بلند که اسمش اعرافه، من میخوام اونجاها رو آگاهی بهش پیدا بکنم، پشت اون دیواری که وزوره ببینهم به سور لهو بابون باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، میخوام اون بره دیوار باشم ببینم، این علمها رو از خدا میخواد، این آگاهی ها رو میخواد. حال ببینید چقدر ما وقتمون رو تلف میکنیم. پس استفاضه علوم خصوصیت پنجم است که بر سر این سفره باید گرفته بشود، مائده ای که از آسمان فرود می آید. خب بعد اون وقت چی میشه؟ یعنی چی میخواد؟ این علوم نتیجهش چی میشه؟ اینه که قرآن میگوید که لو ان اهل القرى آمنوا لفتحنا علیهم ابواب السماء، اگر که اهل شهرها ایمان می آوردن، ما در همه برکات را به روی آنها می گشودیم. پس اینجا استفاضه علم که می کند این آگاهی را می خواهد از خدا که به من بده که چه راهی را بروم، چه راهی را بروم که این آگاهی را پیدا بکنم و این علم را پیدا بکنم که برکات تو را به سوی خودم جذب بکنم و کاری بکنم که درهای آسمان به روی من گشوده بشود. وقت درهای آسمان که گشوده بشه چی میخوام؟ چی از خدا میخوام؟ بعد و دیگه چی میخواد؟ مدد روحانی میخواد. ببین آیات خیلی زیاده. الان یکفیکم ان یمدکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مسومین؟ بستون نیست شما که 5000 فرشته صف کشیده و دست در دست از سوی خدا به کمک شما بشه تابن؟ بستون نیست؟ این مدد روحانیست. این نمیخواید؟ اینو از این سفره میگیره که من چه بکنم که 5000. از تستقیسون ربکم فاستجاب لکم ربکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. اگر به درگاه خدا استغاثه بکنید، یعنی فقط و فقط خدا را فریاد رس خود بدانید و بر دیگری توکل نکنید و از دیگری استمداد ننمایید و از دیگری کمک نجویید، اون وقت خدا با 1000 فرشته به کمک شما می آید که ردیف شدن. 1000 فرشته ردیف. اینا را از این سفره میگیره. استمدادهای معنوی بر این سفره ای که اونها گفتن هل ربک یستطیع ان ینزل علینا مائده من السماء. خصوصیت ششم و آخر همونی است که در واقع توضیحش رو قبلا دادم که چرا حواریون نگفتن پروردگار ما و گفتن پروردگار تو. حواریون از کجا در اومدن؟ این آیات 52 و 53 آل عمران رو براتون بخونم که مفسر این آیه هست. فلما احس عیسی منهم الكفر، یعنی از همه اون کسانی که دعوت کرده بود احساس کرد که اینها همشون به سمت کفر میرن، همشون گوش به حرف نمیدن، یعنی روی حق رو خاک میپاشن، گرد و خاک هوا میکنن، هوا رو غبارآلود میکنن. خب یه سوال مطرح کرد میان جمع، گفت که قال من انصاری الالله. خب حالا که اینطور شد شما فریاد بزنید من انصاری الالله، ببینید کیا میام. یاران من که پا به رکاب کنند تا همه دست در دست هم به سوی خدا بشتابیم، آنها کیانند؟ قال الحواریون. حواریون از دل این کافرها در آمد، گفتن ما هستیم و حواری بودن. نحنو انصار الله، ما یاران خدا هستیم. آمنا بالله، ایمان به خدا آورده. وشهد به انا مسلمان، تو گواهی بده ای عیسی که ما تسلیم هستیم. تسلیم هر چه بشه. ربنا آمنا به ما انزلت. مائده نازل شده بوده، ما ایمان آوردیم به آن چی که تو نازل کردی. و تبعنا الرسول، و از این رسول تبعیت کردیم. فاکتبنا مع الشاهدین، پس ما را جزء گواهان بر این امر ثبت کن، یعنی جزء کسانی که شهادت میدن به نزول مائده ثبت کن، اسم را بنویس. پس پروردگار هر کسی همان اسمی است که او را تربیت می کند. به این اسم توجه کن. و هیچ کس چیزی را پرستش نمی کند مگر آنچه را که از عالم ربوبیت شناخته است. پس اصلا عبد پرستنده آن چیزی است که از عالم ربوبیت دریافت می کند. اگر چیز دیگری را بپرستد بت پرست است. پس این دریافت او دارای درجات متفاوت است، دریافتش متفاوت میشه، درجاتش. و نیز کسی را نشناخته است مگر آنچه را که از مرتبه الوهیت به آن رسیده است. به یک مرتبه از الوهیت رسیده، معرفتش هم نسبت به مقام الوهیت است. پس در ربوبیت درجه و مرتبه دارد و در الوهیت هم همینطور. بنابراین از همان مرتبه ربوبیت و مقام الوهیت هست که استفاضه علوم می کند. اون مواردی که گفتم براتون اینجا ابن عربی پشت سر هم داره ذکر می کنه. پس استفاضه علوم می کند. نار قبلا توضیح دادم که وقتی این رو می خونم براتون روشن باشه. و طلب نزول برکات می نماید و استمداد مدد روحانی می کند و به همین جهت علی رغم اقرار و اسلامشان که گفتن آمنا و اشهد به انا مسلمون، نگفتن پروردگار ما، بلکه گفتن پروردگار تو، زیرا پروردگار آنها نمیتواند مائده از آسمان فرود آورد. چرا؟ چون که باید لیاقت و شایستگی در اینها باشد برای دریافت اون مائده. مثلا شما یه بچه دو ساله، تو بچه ها خیلی هستا، میخواین برای یکی مثلا یه ظرف غذا ببرین، آب ببرین، فلان، میگه بده من ببرم. تو نمیتونی ببری، بده من. میدی دستش اونورتر میریزه. حالا ما هم همینطوری، میگه به خدا میگیم سفره بده ما فلان استمداد سفره بده، میده دستمون وارونش میکنیم همطور که با قرآن کردیم. خب که همون امیرالمومنین گفت که اسلام پوستین وارونه شده است که پوشیدند. خب همون موقع این کارو با سفره میکنیم. پس میگوید برای این که اینها هنوز اون سنخیت را با مقام الوهیت و مرتبه ربوبیت پیدا نکرده بودند، از این رو گفتند خودت سفره رو بگیر پهن کن، ما نمیتونیم، ما میشونیم سرش. تا اینجا استعداد داشتن، یعنی اگر سفره پهن شد، غذاها آورده شد، لیوان آبم، پارچه آبم آورده شد، این بچه دو ساله میتونه بشنه پلیه بزرگتر با قاشق بده، دو تا قاشق هم گفت خودم میخورم، باشه یه ذرش هم میریزه، طوری نیست، سفره سر جاشه. پس اون استعداد باید فراهم آید. از این جهت گفتن پروردگار تو، یعنی شریعتی از آسمان روح، داره سفره رو تعریف میکنه، از آسمان روح و عالم روح فرود آورد عیسی، یا خدا فرود آورد، که مشتمل باشد تو این سفره بر انواع علوم، حکم، معارف و احکام، که مائده قضا، یا قضا، قضا چی درش باشه؟ که این مائده محتواش قضا قلوب باشد و نیز، دقت بکنید همیش انتخاب شده است، و نیز حیات و ذوق نفوس. ذوقش خیلی مهمه، اون عشق از توی دل این ذوق در میاد. حالا بعد یکی از دوستانم خواستن که فرق عقل و عشق رو بگیم و بگیم کدوم بالاتره کدوم پایینتره، یه وقتی دیگه، حالا عمر من دیگه کفاف نمیده، ولی خب موضوع خوبیست اگه بعدها. قال اتقوا الله، عیسی گفت پرهیز خدا پیشه کنید، ان کنتم مؤمنین. حرف سخن ابن عربی است، براتون ذیل این آیه رو میخونم. عیسی گفت برحذر باشید از اینکه در بارگاه عظمت او صفات نفس هاتان ظاهر گردد، بلکه او را نگاهدار خود قرارش دهید در افعال و اخلاقی که از شما صادر می شود، تا از تبعات آن تبعه یعنی چیزها، آثار بدی که دنبال یه عملی میاد اون رو بهش میگن تبعه، بعد تبعات جمعشه، از تبعات آن نجات یابید و رستگار و پیروز گردید اگر ایمان شما متحقق گردد. ان کنتم مؤمنین، نیازی به شریعت یا مائده جدیدی ندارید. پس اینکه شما گفتید که مائده ای بفرست، همین شریعت من مائده شما است. این بیان از این که اتقوا الله، همین اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم انزل علینا مائده من السماء،
آمین.
لنأکل منها، بله، ولی یکون عیدن لأولنا و آخرنا،
آمین.
عید باشه، مائده بفرست. اللهم اقض عنا الدین و اقننا من الفقر،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقض عنا الدین و اقننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.